زندگی را عشق زیبا می کند، عشق را ارباب معنا می کند. عاشقی را از حسین آموختیم، عاشقان را عشق شیدا می کند. پایان.
بخش کتابخانه برنامه زنده باد زندگی یک فرصت بسیار طلایی و زرین است در طول هفته و سه شنبه ها و خودش میبالد که میتونه دقایق خوبی رو برای شما داشته باشه. یک دوست خوب رو برای شما معرفی کنه از دنیای دوستانی که همیشه بی‌ضرر هستن، همیشه ساکت هستن اما خیلی حرفا برای ما و شما دارن.
خب تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان عزیز. دقایق پایانی برنامه است، ان شاءالله که از برنامه امروز استفاده کرده باشین. فردا هم انشالله از اعتماد به نفس و رابطهش با شجاعت میگیم.
ما پسی که خیلی نکته ها میتونه داشته باشه، انشالله که در مشارکت با شما بتونیم یک برنامه خوب دیگر رو به ثبت برسانیم. تا فرصت فردا شما رو به خداوند میسپاریم.
بدرود.
خب یاران و عزیزان خوب شنوند از زمنی که برای یکایکتان آرزوی سربلندی و شادکامی داریم، در خدمتتان هستیم. تکرار برنامه کلام ناب را با هم میشنویم. انشالله که لحظاتتان لحظات سرشار از خوبی و خوشی باشد و جانجوری و عزتمندی شما عزیزان آرزوی قلبی ماست. کلام ناب امروز همونطور که صبح هم عرض کردیم با صدای یعنی بخشی از صحبت های جناب حجت الاسلام عالی بود در موردی که چرا امام حسین در کربلا وارد شد.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی آب بینم، که بسی آب بینم.
وقتی امام حسین علیه السلام بخواست به سمت کوفه حرکت بکنه، خب خیلی اومدن از سر مثلا خیرخواهی گفتن نرو. می اومدن میگفتن برای چی میخواید برید با این تعداد کم؟ میخواید برید چیکار بکنید؟ یا اگر میخواید برید برای چی زن و بچه رو با خودتون میبرید؟ چرا خانواده رو با خودتون میبرید؟ اون موقع اعتراض میکردن، اما برای من و شما الان خنده داره اگه کسی بیاد بگه امام حسین برای چی رفت. الان میخندیم چون برای ما روشن شده چه فوائدی داشت رفتن امام حسین، چه اسراری داشت رفتن امام حسین. ما الان میخندیم به این حرف، میگیم خب اگه امام حسین نمیرفت دینی باقی نمیموند. که اگه امام حسین علیه السلام زن و بچهشون نمیبرد، پیام امام حسین رو کی به گوش تاریخ میرسوند؟ مظلومیت سید الشهدا علیه السلام رو کی میفهموند؟ خانوادهش بودن دیگه که فهموندن مظلومیت تمام رو برای سید الشهدا علیه السلام. ولی اگر فقط یه تعداد مرد میرفتن مثلا میجنگیدن، خب تبلیغات دست دشمن بود، تبلیغ میکرد که جنگ دیگه، تو جنگ هم که حلوا خیر نمیکنن، به هر حال یکی کشته میشه یکی میزنه. اینا اومدن جنگیدن کشته شدن تموم شد رفت. ای چه بسا محو میشد حرکت امام حسین. اما وقتی زن و بچه رو به خودش برده، بچه کوچک شیرخوار رو به خودش برده، دیگه کسی نمیتونه بگه اینا اومده بودن برای جنگ. زن و بچه رو مثلا دیگه اینجور نمیتونه با تبلیغات این رو محو بکنه تو تاریخ. خدا رحمت کنه شهریار رو، اون شاعر ارزشمند ایران ما، گفت بردن اهل حرم دستور بود و سر غیب، ورنه این بی حرمتی ها کی روا دارد حسین. ببینید سر فعل امام حسین در زمان خودش معلوم نبود، قرنها گذشته و الان برای ما روشن شده که حرکت امام حسین چه عظمتی داشت. تازه هنوز برای ما روشن نشده ها، هنوز عاشورای امام حسین اسرارش هنوز کشف نشده. بذارید زمان ظهور امام زمان برسه، اون موقع معلوم میشه که عاشورا چه فوائدی داشت. شهادت امام حسین بذری بود که ظهور محصول اون بذره، ظهور امام زمان. این که میبینید در روایات ما هست که وقتی امام زمان تشریف میارن، اولا صداشون شبیه صدای امام حسین، صوته یشبه به صوت الحسین. ثانیا وقتی پشت به خانه خدا به کعبه میکنن، خودشونو میخواد امام زمان معرفی بکنه، اینجوری معرفی میکنه، من فرزند اون کسی هستم که او رو لب تشنه کشتن. این نشان چی میده؟ این نشان این هستش که امام حسین قبل از امام زمان شناخته شده برای مردم جهان. چون ببینید وقتی امام زمان میاد خودشو به امام حسین معرفی میکنه، معلومه که امام حسین رو میشناسن. بله اگه امام حسین رو نشناسن، بگه که من اون فرزند اون کسی هستم که او رو لب تشنه کشتن، میگن خب او کی بود؟ نشون میده که ابا عبدالله علیه السلام فراگیر میشه و انصافا اینو من و شما با چشم داریم میبینیم، موج جهانی شدن عاشورای امام حسین علیه السلام رو با چشم داریم میبینیم. شوخی 27 میلیون نفر تو 40 برن جمع بشن، تو طول تاریخ یه همچین چیزی مشابه که هیچی، نصف این جمعیت که هیچی، یک چهارم این جمعیت هم نبوده. راهپیمایی عظیمی که حداقل 80 کیلومتر از نجف تا کربلا، بعضیا خیلی بیشتر. شوخی هست که مثلا روز شیرخوارگان 40 کشور جهان مجلس بگیرن برای حضرت علی اصغر، تو 40 کشور. خب ببینید این موج داره جهانی میشه و هر سال داره گسترده تر میشه. خب ببینید همون عاشورای امام حسینی که داره یه جوری زمین سازی میکنه برای ظهور. شب عاشورا خود ابا عبدالله علیه السلام این رو به یارانش فرمود. امام باقر میگه من 4 سال بود که تو کربلا حضور داشتم، بچه بودم اون موقع، تمام جزئیات کربلا رو یادمه. شب عاشورا جدم امام حسین برای یارانش صحبت کرد، فرمود یاران من فردا بلای عظیمی است که هممون به شهادت میرسیم، اما این رو بدونید این خونها هدر نمیره، مهدی ما خواهد آمد. اینو شب عاشورا امام حسین به یارانش گفت، یعنی در واقع گفتش که ما داریم بذری میپاشیم که ظهور محصول این بذره. بنابراین هنگام ظهور حضرت ولیعصر یه لایه دیگری از اسرار عاشورا کشف میشه.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه طالبان، از حملات هوایی آمریکا و همچنین فشارهای سیاسی این کشور انتقاد کرد. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
معین سیاسی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان از حضور هواپیمای خارجی در فضای افغانستان انتقاد کرده و آن را خلاف توافقنامه دوحه دانسته است و گفته آمریکا بر خلاف توافقنامه دوحه حریم فضای افغانستان را نقض می کند.
طیارات بی پیلوت آمریکا که در فضای و در حریم افغانستان می آید، ما می بینیم که اینا غیر قانونی به داخل کشور ما می شود و این یک تخطی صریح و نقض عموم با
هیده که ما با اینا داشتیم مکمل است. شیر عباس استانکزی در مراسم عاشورا تاکید کرده امریکا بر کشورهای دیگر فشار وارد می کند تا با حکومت موقت طالبان تعاملی نداشته باشند.
همچنان فشارهای سیاسی که اینا بالای کشورهای دیگر آوردن تا با امارت اسلامی افغانستان و حکومت افغانستان روابط سیاسی نداشته باشند، این ضربه دیگر است که اونا آمده که اینا همیش خلاف عمود توافقنامه که در دوحه در قطر صورت گرفت، همیش هم خلاف از این است.
آقای استانکزی با اشاره به اهمیت علم و دانش بر بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم نیز تاکید کرده است.
در هر عرصه و در هر رشته که برادران و اخوانان ما مسلکی هستند، دارم ولی لله الحمد ما از این رو غنی هستیم. هزارها و ده ها هزار و لک ها و میلیون ها انسان تحصیل کرده و فامیده در قشر مرد و زن داریم که این کشور را به پای خود استاد بکنند.
یک سال از حاکمیت موقت طالبان می‌گذرد، اما از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است و در انزوای سیاسی و اقتصادی به سر می‌برد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
اسلام آباد از احتمال تضعیف گفتگوهای صلح با گروه تحریک طالبان پاکستان پس از کشته شدن یک عضو ارشد این گروه خبر داد. منابع خبری دیروز اعلام کردند که عبدالوالی، مشهور به عمر خالد، عضو ارشد تحریک طالبان پاکستان، به همراه 3 تن از همراهانش بر اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای در ولایت پکتیای افغانستان کشته شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. به دنبال انتشار خبر کشته شدن عمر خالد، عضو ارشد تحریک طالبان پاکستان، مسئولان اسلام آباد اعلام کردند مرگ عمر خالد ممکن است ضربه سختی به گفتگوهای صلح بین طالبان پاکستان و دولت این کشور وارد کند. طالبان پاکستان در 14 سال گذشته حملات خونینی را در این کشور اجرا کرده است. اسلام آباد گروه تحریک طالبان پاکستان را مسئول برخی از حملات تروریستی در این کشور معرفی می کند. دولت این کشور تا کنون چندین دور با گروه تحریک مذاکره کرده است. آخرین دور از این مذاکرات هفته پیش در افغانستان برگزار، اما بی نتیجه به پایان رسید. افغانستان به دلیل تحریم‌های بانکی غرب ضد حکومت موقت طالبان برای پرداخت قرضه برق خود به کشورهای همسایه با مشکل روبرو شده است. برنامه انکشاف سازمان ملل متحد با تایید مشکلات دولت موقت طالبان در افغانستان برای پرداخت قرضه برق خود به کشورهای منطقه به دلیل تحریم‌های بانکی غرب اعلام کرد که هر گونه توقف صادرات برق از سوی کشورهای همسایه به افغانستان به خاطر قرضه بخش گسترده‌ای از این کشور را در خاموشی فرو خواهد برد. علاوه بر تحریم‌ها و مشکلات فنی، تخریب زیرساخت‌ها به ویژه دکل‌های برق وارداتی در سال‌های اخیر هم یکی از مشکلات مسئولان افغانستان برای تامین برق شهروندان بوده است. مسئولان اداره سرتامه ولایت فاریاب از بازسازی 24 مرکز بهداشتی در این ولایت خبر دادند. عجب خان حمیدی رئیس اداره سرتامه فاریاب امروز گفت که 24 مرکز بهداشتی این ولایت که بر اثر جنگ و ناآرامی سالهای گذشته تخریب شده بود با کمک سازمان ملل بازسازی شده و در خدمت شهروندان است. حمیدی با قدردانی از سازمان ملل برای کمک به بازسازی مراکز بهداشتی آسیب دیده افزود که با این حال مراکزی که کار بازسازی را انجام دادند باید در خصوص هزینه کرد عملیات بازسازی اطلاع رسانی کنند تا مردم و مسئولان اطمینان یابند که در این خصوص حیف و میل نشده است. در همین حال عبدالخلیل نائل مسئول مؤسسه MMRCA در فاریاب گفت که مراکز بهداشتی بازسازی شده این ولایت با کمک مالی مؤسسه یونیسف بازسازی شده است و در ارتباط با درخواست مسئولان ولایتی درباره هزینه کرد بازسازی مراکز درمانی فاریاب گفت مکلف نیستیم در این خصوص به حکومت و ریاست اداره سرتامه توضیح دهیم. این در حالی است که فاریاب در 6 سال گذشته از ناامن‌ترین ولایات شمالی افغانستان بوده که اکثر مراکز دولتی آن در جریان جنگ‌ها و حملات هوایی آسیب دیده است.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مجموع آخرین اخبار و گزارش‌های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر دیروز در گفتگوی تلفنی با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن تمجید از تلاش‌های هماهنگ کننده این اتحادیه جهت تسهیل دستیابی به توافق در وین تصریح کرد که توافق نهایی باید تامین کننده حقوق و منافع ملت ایران بوده و رفع پایدار و مؤثر تحریم‌ها را تضمین کند. امیر عبداللهیان در این گفتگوی تلفنی با تاکید بر این که هیئت مذاکره کننده ایرانی با اراده و جدیت برای دستیابی به توافق در وین حضور داشته و ایده های سازنده ای را برای حل و فصل موضوعات باقی مانده ارائه داده است افزود که دیدگاه ها و ملاحظات جمهوری اسلامی ایران درباره ایده های ارائه شده از سوی اندریک مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده گفتگوها به وی منتقل شده و انتظار می رود همه طرف ها برای دستیابی به متن نهایی توافق از خود اراده و جدیت نشان دهند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان ابراز امیدواری کرد که با واقع بینی و اجتناب از اتخاذ مواضع غیر سازنده به خصوص از سوی آمریکا مسیر دستیابی به توافق همراه هموار شود. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در این گفتگوی تلفنی ضمن تاکید بر این که به نظر وی در دور جدید گفتگوهای وین پیشرفت نسبی حاصل شده است تصریح کرد ارزیابیش از این مرحله مذاکرات مثبت است. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه نزد سازمانهای بین المللی مستقر در وین هم دوشنبه شب از توزیع پیشنویس سندی که در آن مسیر از سرگیری اجرای کامل برجام تشریح شده در میان طرفهای مذاکره کننده در وین خبر داد. دور جدید مذاکرات با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی ضد ایران که از روز پنجشنبه در شهر وین آغاز شده بود دیروز پایان یافت. اولیانوف دوشنبه شب در توییتر با بیان اینکه هماهنگ کننده اتحادیه اروپا پیشنویس متن از سرگیری اجرای کامل برجام را میان طرفهای مذاکره کننده توضیح کرده است افزود که شرکت کنندگان در گفتگوهای وین اکنون باید تصمیم بگیرند این پیشنویس مورد پذیرش آنها هست یا خیر. پیش از این یک مقام ارشد وزارت خارجه ایران با بیان اینکه اندریک مورا معاون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده گفتگوها چند ایده درباره برخی موضوعات باقی مانده به طرفهای مذاکره کننده ارائه کرد اظهار داشت که پاسخ و ملاحظات اولیه نیازمند بررسی جامع است و نظرات و ملاحظات تکمیلی به مورا و سایر طرفها منتقل خواهد شد. به گفته این مقام ارشد وزارت خارجه ایران در چند روز گذشته مذاکرات فشرده‌ای در خصوص چند موضوع باقی مانده برای اطمینان از تأمین ملاحظات و نگرانی‌های ایران برگزار شد و در جریان این گفتگوها مواضع تهران با طرف‌های مقابل به اشتراک گذاشته و در برخی موضوعات نیز پیشرفت‌های نسبی حاصل شد. ماهواره ایرانی خیام با ماهواره بر سایوز از پایگاه فضایی قزاقستان پرتاب شد. ماهواره جمهوری اسلامی ایران به نام خیام همراه با بیرق جمهوری اسلامی ایران بر روی ماهواره بر سایوز نصب شده است. ماهواره خیام 600 کیلوگرم وزن دارد و در مدار 500 کیلومتری از زمین قرار می گیرد. ماهواره خیام امروز از ایستگاه فضایی بایکونور قزاقستان با ماهواره بر سایوز به فضا پرتاب شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دوشنبه شب در گفتگوی تلفنی با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس پیروزی های اخیر محور مقاومت را تبریک گفت. مناطق مختلف بارکه غزه از عصر جمعه تا یکشنبه شب شاهد دور جدید حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی بود. در پی این جنایت آفرینی صهیونیست ها کندک های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین با استفاده از صدها موشک و راکت آن هم از نوع پیشرفته اقدام به پاسخگویی به حملات صهیونیست ها کرد. همین اقدام موجب شد که کابینه رژیم صهیونیستی یکشنبه شب پس از ناتوانی در متوقف کردن حملات موشکی گروه های مقاومت در غزه با آتش بس موافقت کند. امیر عبداللهیان در این گفتگوی تلفنی ضمن تبریک پیروزی های جبهه مقاومت در نبرد با دشمن صهیونیستی از مقام شامخ شهدای مقاومت تجلیل کرد و جنایت صهیونیست ها در به شهادت رساندن زنان و کودکان فلسطینی را نشانه استیصال و ضعف این رژیم خواند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با تقدیر از مواضع اسماعیل هنیه در حفظ وحدت گروه‌های مقاومت این وحدت را یک موفقیت بزرگ برای محور مقاومت توصیف کرد و افزود که اینکه بار دیگر مقاومت توانست در مقابل قدرت نظامی گسترده دشمن صهیونیستی ایستادگی کرده و ظرف دو روز آنها را مجبور به آتش بس و پذیرش شروط مقاومت کند دستاورد بزرگی است. امیر عبداللهیان در ادامه تصریح کرد که نکته قابل توجه این است که در این نبرد صرفاً بخشی از مقاومت در مقابل دشمن قرار گرفت و این به تنهایی دستاورد بزرگ است که ناتوانی و ضعف صهیونیست‌ها را بیش از گذشته نمایان کرد. رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن قدردانی از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از فلسطین اظهار داشت که دشمن صهیونیستی تلاش داشت تا معادلات خود را بر مردم فلسطین و مقاومت در بارکه غزه تحمیل کند، اما با مقاومت قهرمانانه ملت فلسطین روبرو شد. اسماعیل هنیه در ادامه با تاکید بر این که پیروزی اخیر جبهه مقاومت فصل جدیدی در رویارویی مقاومت فلسطین با رژیم صهیونیستی گشود افزود که ما به یاری خداوند مصمم هستیم که به این جهاد تا پیروزی نهایی ادامه دهیم. رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در پایان سلام گرم مردم فلسطین را بر رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه حملات رژیم صهیونیستی به بارکه غزه را محکوم کرد. ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی از عصر جمعه دور جدید حملات خود به بارکه غزه را آغاز کرد که بر اثر این حملات وحشیانه 44 شهروند فلسطینی از جمله 15 کودک شهید شدند. اردوغان در سخنانی ضمن محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به بارکه غزه اظهار داشت که ترکیه در کنار مردم فلسطین ایستاده است. تاکنون بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی و نیز کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران حملات رژیم صهیونیستی به بارکه غزه را محکوم کرد. حمله نیروهای امنیتی و پلیس نایجریه به عزاداران حسینی در شهر زاریای این کشور ده‌ها شهید و زخمی بر جای گذاشت. مریم گاشوا رئیس بنیاد شهیدان نایجریه اعلام کرد که بر اثر تیراندازی روز دوشنبه نیروهای ارتش نایجریه به عزاداران شرکت کننده در راهپیمایی مسالمت‌آمیز روز عاشورا در شهر زاریای ایالت کادونا حداقل 7 نفر جان باختند و بیش از 50 نفر زخمی شدند. یکی از شهیدان حمله نیروهای امنیتی نایجریه بر راهپیمایی روز عاشورا در شهر زاریا محسن باداماسی یعقوب زکزاکی فرزند برادر کوچکتر شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر جنبش اسلامی نایجریه است. مردم نایجریه همواره به عملکرد نیروهای ارتش و امنیتی این کشور انتقاد دارند. نیروهای ارتش نایجریه در حالی با شرکت کنندگان در راهپیمایی روز عاشورا حمله میکنند که در برابر راهزنان مسلح اقدام جدی اتخاذ نمیکنند. راهزنان مسلح در نایجریه تقریبا روزانه در بسیاری از مناطق این کشور به مردم بیگناه حمله و علاوه بر غارت اموال مردم آنان را قتل عام میکنند. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 1 ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیمتان میشود. وقت شما بخیر.
خب دوستان، وقت آن رسیده است که یک سفری داشته باشیم با برنامه سفر و چکر. سفر محرمی.
به نام خدا، خدایی که زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. دوستان، من فاطمه صادقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر موجاب تهیه کننده و نویسنده و سید سعید موسوی صدا بردارمان در خدمت شما هستیم. با سفر امروز ما خوش آمدید. با شما سفر به محرم افغانستان را داریم. شما که با اخلاص تمام همه و همه در این مراسم با شکوه اشتراک می کنید و از عاشورای حسینی درس آزادگی می گیرید. قندهار هم یکی از قطب‌های برگزاری با شکوه عزاداری محرم حسینی در افغانستان هست و مردم در تکایا و امام باره ها به نکوداشت شعایر محرم می پردازند.
دین می ودا کربلا ده حسین د دین می ودا کربلا ده حسین د زړه دی ودا عاشورا ده حسین چوک دی حسین زیل در کا عاجز پدې خبر دی یو الله ده حسین او بو سنکی تشن لب شهید سو س عجیب ده ماجرا ده حسین د محمد د زړه لګیش و پورته کل چی وسوا خیمکا ده حسین. السلام علیک یا ابا عبدالله.
مشاره این
عاشورا نگاه جهان شمول دارد و مخاطبش هم وسیع است و نزد مردم افغانستان هم همین دیدگاه است. سخنانی از مولوی حق پرست می شنویم.
ببینید که خداوند در این روز عاشورا که ما گفتیم دیگر خداوند خلقت زمین و آسمان و لوح و قلم و عرش و کرسی و رحمت و ارواح جنت را خداوند در این روزها پیدا کرد. بنان این ایام بر ما از نقطه نظر از این نیست که مثال اگر این روز تنها مال یک مذهب باشد، این روز مثال مال مذهب تشیع باشد. از شهادت حضرت امام حسین حدوداً 1300 و چند سال پیر میشه، باز هم این ندای شهدا و این ندای کربلای معلا همیشه بلند است و مردم بر شهادتش سوکواری میکنن. این مقام خداوند که به حضرت امام حسین نصیب کرد، او جوان مردی را فکر بکنن که علی اصغر کوچک برش رحم نکرد فرائن وقت، بر گلوی حضرت علی اصغر تیغ زدن.
در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ که زیارتگاهی به نام مولا علی علیه السلام در آن هست و زائران زیادی از افغانستان و بیرون از افغانستان دارد، هم تکیه خانه های متعددی در نقاط مختلف شهر برپا می شود و مردم به عزاداری می پردازند.
سلام علیکم بر شما و شنوندگان شما. مشتبه عیزری تو مسئول حیات بیت الازان مزار شریف در افغانستان و مزار شریف خدمت اهل بیت و ائمه در بخش های مذهبی پیش می برد. مراسم ما خدا قبول کنه روز 13 شب است و دعا از سخنرانی از روزخانی و سینه‌زنی. آدرس ما مزار شریف مدرسه علمی سلطانیه کوچه امام ابراهیم پشت تفاوتات مزار شریف در اینجا واقع است. ما از بچگی در محرم و در تکیه خانه و در حیات ها بودیم، اما در حیات بیت الازان دو سال میشه که خود مسئول حیات شدیم و قبلا خود حیات 4 سال است که در مزار شریف ایجاد شده و برای دین و مذهب کار میکنن در افغانستان. در مراسم های مذهبی مخصوصا در محرم عزاداری آقا امام حسین علیه السلام باید هیچ غروری نباشه. در وقت تکیه خانه یا هیئت که ما میاریم شرکت میکنیم، باید بدون ریا و بدون چی، فقط به خاطر رضای خداوند و خوشنودی ائمه باید شرکت کنیم و پشت گپ های سیاسی و دیگر گپ های اقتصادی که مثلا در بیرون از کارهای مذهبی خود باشیم، فقط به خاطر رضای خداوند ما خدمت کنیم. مستمعی که می باید باشم جان نسان خادم امام حسین باشم، باید خدمت انجام بدیم.
مردی که به جستجوی دریا می رفت، با شکوه به گفتگوی دریا می رفت. هنگام نزول اشک از دیده مشک، دیدند که آبروی دریا می رفت. دیدند که آبروی دریا می رفت.
سر مردان خدا را به سر نیزه زده، سر مردان خدا را به سر نیزه زده. مرد باشید دیگر سنگ بزنها نزنید، شامیان خنده بزخمی جگر ما نزنید. شامیان
Thank you. و زخمی جگر ما نزنه، شامیان رسول شادی جلوی محمل زینب نکنه، رسول شادی جلوی محمل زینب نکنه، پای سرگاه بریده به زمین پا نزنه، شامیان خنده به زخمی جگر ما نزنه، شامیان شامیان جگر ما نزنه، گر بندی دار سر پاک حسین آمده، گر بندی دار سر پاک حسین آمده، این قدر دست به هنگام تماشا نزنه، شامیان خنده به زخمی جگر ما نزنه، شامیان
محرم ماه ایثار و فداکاری است و در افغانستان هم مردم این درس مهم را می گیرند و یک رسم بسیار نیکو که به مراسم محرمی علاوه شده اهدای خون از سوی شهروندان است.
از نقطه نظر دینم کسانی که در راه دین خدا مخلصانه به شهادت میرسن، اگر ما به اینا بگیم که اینا مردگان است، گناه بزرگ است. به این معنا که خداوند جل عظمته در کلام خود میفرماید که ولا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات، بر اینا نگون، کسانی که در راه خدا به شهادت میرسن اینا رو نگون که مرده هستند، زیرا گناه بزرگ است، بلکه اینا زنده هستند، حیات هستند. کسانی که شعور ندارن، درک ندارن، فهم ندارن، دیگر این درک کرده نمیتونن. طبیعی است که شهادت حضرت امام حسین یک ایثار بوده، یک قربانی بوده در راه دین خدا، در حمایت دین خدا، در حمایت از حقوق مظلوما، بیچاره ها، مستضعفین، کسانی که بالا اینا ظلم و تجاوز صورت میگیره. امام حسین قیام میکنه در برابر یزید و بزرگترین قیام میکنه و این قیام درس بزرگ برای قاطبه ملت اسلام است و حتی بزرگترین رهبران جهان اسلام و جهان کفر از این استفاده کرد، از مکتب امام حسین. چنانچه شما میبینید که گاندی میگه که من مکتب امام حسین مطالعه کردم و مکتب امام حسین مرا درس داد که چه رقم هندوستان را بسازم. وقتی این فلسفه را در خود داره قیام امام حسین، بزرگترین فلسفه است که باید زمامدارای ما، کسانی که زمام امور و ملک ما به دستان است، باید زندگی امام حسین مطالعه بکنن و فلسفه مکتب امام حسین درک بکنن تا این ملت مظلوم خود از حسارت و از مظلومیت و از بیچارگی اینا بالاخره نجات بتن.
شنونده های گرامی، شما را به خداوند بزرگ می سپاریم و تا سفر محرمی دیگر، السلام علیک یا ابا عبدالله. Thank you.
قلم موی اراده را بردار، آغشته به رنگ عشق کن، رنگ تازه بزن بر بوم زندگی، تا جان بگیرد طرح‌های آرزوهای قشنگت. سلام، وقتتان بخیر، در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. لطفاً با ما همراه باشید.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان سلام بر شما. امروز با موضوع اضطراب و نگرانی در خدمتتان هستیم. امیدواریم با ما همراه باشید. عزیزان، روانشناسان میگویند افرادی که تحت تاثیر حوادث و ناخوشایندی های گذشته قرار دارند، نیرو و استعدادشان به هدر می رود. یعنی به جای کوشش و تلاش و ایجاد شرایط خوب برای زیستن، از فعالیت سازنده دست می کشند. این گروه از افراد اگر به خود آیند و استعدادهای نهفته خیش را به کار گیرند، چه بسا افراد سودمند به حال خود جامعه باشند، اما به علت اینکه از گذشته خود نگرانند، از زندگی فعال و بانشاط و از حرکت به جلو باز می‌مانند. چون این انسان‌های منفعل دانسته یا ندانسته خودشان را با حوادثی که هرگز نمی‌توانند تغییر دهند شکنجه می‌کنند. این بدان علت است که آنها خود را متعلق به گذشته می‌دانند و اجازه می‌دهند که حوادث گذشته آینده آنان را رقم بزند. نتیجه چنین تفکر این است که این افراد دچار رفتارهای ناسالم و ناهنجار شده و همواره در رنج روحی به سر می‌برند. باید در این باره منطقی بیاندیشیم. آیا حوادث گذشته آنقدر اهمیت دارند که ما را با وجود تمام ظرفیت‌ها و توانایی‌هایمان با ورطه ناامیدی و یأس بکشانند؟ رویدادهای گذشته تنها از جنبه تجربه اندوزی دارای ارزش هستند. پس لازم است که تلخی رویدادهای گذشته را در زندگی حال و آینده خود تأثیر ندهیم. از آنچه در گذشته رخ داده درس بگیریم. از فرصتها استفاده کنیم و راه مناسب برای آینده بگشاییم. حضرت علی علیه السلام در زمینه استفاده از فرصتها می فرماید: ای بندگان خدا، اکنون که بدنها تندرست، زبانها گویا، اندام فرمانبر و جایگاه تلاش و کوشش فراهم است، در راه خدا تلاش کنید پیش از آن که فرصتها از دست برود و مرگ فرا رسد.
من حمید هاشمی هستم، در خدمتتون هستم با بحث بیماری قرن که اضطراب نامیده میشه. برای درمان اضطراب بهترین روش ها این هست که ما ابتدا آگاهی پیدا بکنیم از منشأ اضطراب. یعنی اگر شما دچار ترس هستید، دچار نگرانی شدید هستی، فوبیا یا پانیک یا اون انگزایتی عمومیت یافته رو تجربه می‌کنید، ابتدا ریشه یابی بکنید، فکر بکنید، ببینید چه عواملی باعث استراب شما شده، اون عوامل رو یادداشت کنید. یعنی دقیقا مشخص بکنید ریشه اون نگرانی شما چی هست. مسئله بعدی اینه که سعی کنید با اون فکری که باعث استراب شما شده مقابله بکنید. وقتی ما دچار استراب بشیم، یک صدایی در ما هست که اون ترس رو در ما ایجاد می‌کنه. سعی کن صدای مخالف اون رو قوی بکن. یعنی اگر فردی یک صدایی در ذهن شما هست که تو الان اگر ارائه بدی دچار ضعف میشی، نمیتونی خوب ارائه رو داشته باشی، صدای درونی رو قوی بکنید و این صدا بگه چرا من این توانایی ها رو دارم، من میتونم. یعنی این گفتمان درون ذهنی ثابت شده که میتونه فوق العاده موثر باشه و کارساز باشه. مسئله بعدی اینه که اگر دچار اضطراب اجتماعی هستین، خجالت میکشید تو خیلی از ارتباطات، سعی کنید آغاز بکنید روابطتون رو با افرادی که کمترین ایجاد نگرانی در شما ایجاد میکنه. مسئله بعدی مسئله اینه که جسمتون رو تا بتونید خسته بکنید، خسته نه اینکه آسیب بزنید. پیاده روی های زیاد، نرمش های زیاد میتونه خیلی کمک بکنه به شما و حس آرامش در شما ایجاد بکنه. اگر هم مسئله بعدی اینه که برای رفع اضطراب افکار مضطرب کننده رو به چالش بکشید و ریشه های اون رو شناسایی بکنید و در این حال به قدرت های خودتون هم پی ببرید. ممکنه اول ذهن شما مقابله بکنه، ناخودآگاه شما مقابله بکنه، بگه نه من هیچ نقطه قوتی ندارم. ولی وقتی که فکر بکنید روی نقاط قوت رو مانور بدید، اون توانایی های خودتون رو بنویسید و روش کار بکنید، هم خودآگاهیتون بالاتر میره، هم قدرت تسلطتون میمونه. تصویرسازی ذهنی خیلی خیلی کمک میکنه بهتون. وقتی که خورده ریلکس تر هستید، چشماتون رو ببندید، تصاویر مطلوب خودتون رو به ذهن بیارید. یعنی احساس کنید که با اگر دچار ترس اجتماعی هستید، هراس اجتماعی هستید، تصور کنید که با اعتماد و نفس، با قدرت دارید صحبت میکنید و همه محصول صحبت کردن شما هستند. رنگ ها رو تا میتونید شفاف تصور کنید، صداها رو در ذهن خودتون ایجاد کنید و لمس کنید اون واقعیت رو. ببینید ضمیر ناخودآگاه ما این قدرت رو داره که به مرور زمان تصویر رو به واقعیت تبدیل بکنه.
خوبان همراه، برخی از روانشناسان معتقدند گرچه گرفتاری و مشکلات در امور زندگی امر طبیعی است، اما آنچه آدمی را از پای در می آورد استمرار و ادامه فشارهای روانی پس از پدید آمدن مشکلات و گرفتاری ها است. هرچند ناراحتی درونی ممکن است در ابتدا از یک عامل بیرونی شکل گرفته باشد، اما اگر دقیق بنگریم تداوم ناراحتی و رنج کاملا ریشه درونی دارد. از دلایل این مدعا این است که می‌بینیم افراد مختلف در برابر پیشامدهای مشابه از خود واکنش‌های کاملاً متفاوت نشان می‌دهند. بنابراین چگونگی توجیه و تفسیر حوادث، رابطه مستقیم با میزان ناراحتی و افسردگی افراد دارد. البته در آموزه‌های دینی اسلام به تغییر شرایط بیرونی برای ایجاد آرامش روانی توجه شده است. در عین حال عوامل درونی در انسان نقش عمده‌ای در ایجاد سلامت و یا ناراحتی‌های روانی دارد. در اینجا به توصیه از امام صادق علیه السلام گوش می‌سپاریم. آن حضرت لازمه یک زندگی آرام و متعادل را خوشبینی و حسن ظن می‌داند و می‌فرماید: بهره از حسن ظن داشته باش تا قلبت آرام گیرد و کارهایت آسان شود. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. امیدواریم برنامه مورد پسندتان واقع شده باشه. خداوندیار و نگهدارتان.
شبها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. اما وقتا که شهر شهری کنه بود، جاده بی خطر، خانه پاگی بود. اما شبها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. اما خانه های خواب عشقی پخته داشتی، در روی عشق خود پانه می گذاشتی. اما خانه های خواب عشقی پخته داشتی، در روی عشق خود پانه می گذاشتی.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا هر دردیم کمی مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن
قرار بندگی
الهی یا قدیم الاحسان به حق الحسین سلام شنوندگان محترم عزاداران حسینی ایام شهادت و اسارت خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را به همه شما عزیزان تسلیت عرض می کنم و در 11 خانه ماه محرم قرار بندگی را مشنوین از رادیو دری
ای مهربون زینب برگرد بریم ای همزبون زینب برگرد بریم دردت به جون زینب برگرد بریم بریم مدینه جون سه ساله تو قسم میدونی واسه تو دل واپسم بیا با یه استخاره بزن خدا رو چه دیدم نفسم بری اگه بمونیم بری میشم بری یا بر و بی حبیب میشم بریم یا بر و بی حبیب میشم امون امون از دل زینب امون امون از دل زینب امون امون از دل زینب
دلی که به خدا توکل کنه اهل ترس و پاپس کشیدن و عقب نشینی نیست دلی که به نور وعده های قشنگ خدا روشن شوه از سیاهی ها هراسی نداره دلی که خدا را بزرگ ببینه و به یاد او باشه از غیر خدا حساب نمیبره آدمایی که دل و ایمان دارند دست و پای لرزان ندارند صاحبای دلهای با ایمان نه با وعده ها می ترسند و می لرزند و عقب نشینی می کنند نه با وعده ها دست و پایشان سست می شه و فریب می خورند صاحبای دلهای با ایمان در میانه راه های پرپیچ و خم رسیدن به هدف کم نمی آرند خسته نمی شن این لحظه ها از خدا چه بخواهیم بهتر از روحیه حسینی و یک دل با ایمان و اهل صبر و توکل